الله الرحمن الرحيم يا رؤوف ويا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون به حمد الله و المنه در جلسه قبل رسیدیم به دومین عامل از عوامل تحدید نسل که عبارت بود از کف از مجامعت، یا به عبارت واضح در ترک وعتیه. ممنونم. در این رابطه دو مطلب بین فقها اجمالاً و فی الجمله موضع وفاق بود. مطلب اول این که همه فقها اجمالاً پذیرفتن که ترک وعتیه تا قبل از 4 ماه فی نفسه جایز است. این قید فی نفسه رو داشته باشید. دومین مطلب این است که باز همه فقها فی الجمله قبول دارن که این ترک وعت پس از 4 ماه و بیش از 4 ماه دیگه حرام میشه. در این حد از مسئله ما مشکلی نداریم. انما الکلام در مستند این فرع فقهی، در سند و مدرک این ادعا، عرض شد در اثبات و جنبه سندی بین فقها باز مثل همیشه اختلاف وجود داره. 3 دلیل در این رابطه اقامه شده که به نظر ما عمده ادله و عمده دلیل همون دلیل سوم است که در باب روایات انشاءالله بهش خواهیم رسید. لکن در دلیل اول مرحوم صاحب جواهر برای اثبات این مدعا و این مقصود رفتن سراغ آیه 226 از سوره مبارکه بقره که مربوط به مسئله ایلاء هست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از روش ایلاء خواستن این مدعا رو ثابت بکنن. چجور؟ آیه رو خدمتتون عرض کردیم، مرقوم فرمودید، ولی به توضیحش نرسیدیم چون گفتیم قبل از ورود به مباحث آیه کریمه اول باید اون شبهه رو حلش بکنیم. خاطرتون هست؟ که چجور میشه در عهد در مسئله قسم متعلقش اون مشکل رو داشته باشه و در این حال قسم منعقد بشه. خب دیگه چون جلسه قبل رو همین شبه وقت گذاشتیم و به لطف امام زمان علیه السلام شبه رو کامل حلش کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. ولی چقدر خوب شد، الحمدلله که ما این شبه رو همو اول کار بررسی کردیم و حل کردیم که جاده صاف شد، راه برامون باز شد. حالا پس از حل اون شبه دیگه نوبت به بررسی خود آیه کریمه میرسد. در آیه کریمه، آیه رو دقت بفرمایید، همه رفقای رو ملاحظه بفرمایید، میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم للذین یؤلون من نسائهم. عرض کردیم ایلا در لغت نفس ایلا به معنای قسم خوردنه، ولی در اینجا قسم خوردن خاصه، به تعبیر مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه، قسم خوردنی که از سر خشم بوده، از سر اعتراض بوده، با اعتراض این مرد قسم خورده. به چی قسم خورده؟ قسم بر ترک وطی همسر به مدت 4 ماه یا حتی به ترک کلام با همسر. عنایت داشته باشید، عنایت داشته باشید، یعنی بعضی از آقایون معتقدن این ترک اختصاص به ترک وطی ندارد، بعضن شامل ترک کلام هم می شود. علی حال این آیه از سر خشم و اعتراض همسر شوهر و به قصد تنبیه، اینا همه مشخص باشه که در آیه چی اراده شده، به قصد ایزا، به قصد آزار دادن همسر. می فرماد اونهایی که قبلا هم گفتیم دیگه این رسم غلط در سنت جاهلی بوده که متاسفانه تا سال 4 بعثت هم در صدر اسلام ادامه داشته، ولی به برکت این شریعت و این دستور قرآن کریم دیگه الحمدلله برچیده شد. علیه می فرماید اون افرادی که ایلا دارن، یعنی قسم می خورن از سر اعتراض و خشم و عصبانیت به قصد اضرار همسر، به این که با او ترک مجامعت و ترک کلام داشته باشن، اینا 4 ماه فرصت دارن. تربصو اربعته اشهر، 4 ماه فرصت دارن که چیکار بکنن، تعیین تکلیف بکنن، میخواد چیکار بکنی، کجای کاری. فانفاؤوا فان الله غفور رحیم، یا برگرد و با این خانم زندگی مسالمت آمیز داشته باش، این یک انسان همسر توی، زندگی خوب و مسالمت آمیز باش داشته باش، یا اگر نمیخواهی خب رهاش کن، طلاق رسمی بده که آزاد بشه، کل معلقه همینطوری رها نشه. خب مرحوم صاحب جوار چجوری از این آیه استفاده کرده که ترک وطی همسر به صورت کلی هم قبل از 4 ماه جایزه و بعد از او حرامه؟ خب مشخصه دیگه، این آیه هم که مربوط به ایلایه مرز رو 4 ماه معرفی کرده، تسلیه شده تربصو اربعت اشهر، به نص ای آیه کریمه که 4 ماه رو به صورت مرز معرفی کرده، دیگه آیون از فرض ایلا خارج شده. دقت بفرمایید، درست مورد آیه کریمه ایلاه، ولی بعد از او گویا دیگه تنقیح منات کردن، از مورد خارج شدن و تسری دادن. حالا این چقدر مقبوله، چقدر مردوده، یه بحث دیگه است، چون بعضی از فقها ها قبول نکردن، ناگفته نمونه که ما هم با نظر مرحوم صاحب جوار موافق نیستیم. حالا بعضی از آیون قبول کردن، بعضی از فقها ها دیدگاه صاحب جوار رو پذیرفتن. خب اجازه بدید یه مقدار از تقریرات رو بنویسیم تا انشالله به ادامه بحثم بپردازیم. یادداشت بفرمایید. و اما توضیح و استشهاد به آیه کریمه، یه سرخط، همانطور که روشن است و ملاحظه می‌فرمایید، در این آیه کریمه خدای متعال دستور می‌دهد که افرادی که سوگند می‌خورند با زنان خود همبستر نشوند، تا 4 ماه مهلت دارند تکلیف زن را روشن کنند، به این که یا سر خط الف یا باید از سوگند خود برگردند و با همسر خود معاشرت و مجامعت داشته باشند، یه گزینه، یا سر خط ب گزینه دوم، و یا آن که رسماً او را طلاق دهند تا از این بلا تکلیفی خلاص شود. خب این مرد رو مخیر بین این دو گزینه میکنن، بالاخره یا این طرفی یا اون طرفی. سلام علیکم. حالا اگر مرد اومد طلاق رو انتخاب کرد که هیچی دیگه، این زندگی به پایان میرسه و بحثی درش نیست، ولی اگر اومد برگشت از این اشتباه رو انتخاب کرد، فا این فا او، جلسه قبل عرض کردم فا او از فای گرفته میشه و فای هم به معنای رجوعه، برگشت به حالت سابقه. ایشون میفرماید که دقت بفرمایید، اگر این مرد به جای گزینه طلاق گزینه رجوع رو انتخاب کرد، اینجا تکلیفش چیه؟ خوب دقت بفرمایید، یعنی چی تکلیفش چیه؟ آیه کریم از این طرف میفرماید که اگر این آقا برگرده و زندگی مسالمت آمیزی رو شروع بکنه، فان الله غفور و رحیم. و این آیه دو تا نکته توش هست، یکی این که به ما ثابت میکنه که این وضعیت سابق مبغوض شارع مقدس بوده، خدا این وضعیت رو دوست نداشته که شما مرتکب شدی و اگر ادامه میدادی حرام بود. چرا؟ چون فهمید شما وقتی برگشتی خدای متعال دیگه شما رو میبخشه. وقتی میبخشه یعنی چی؟ یعنی این کار جایز نبوده، حرام بوده، چون برگشتی و تدارک کردی دیگه خدا بخشید. تقاضا میکنم دقت بفرمایید، اینجا مثل اون فرضیست که زده اینیست که لا ثالث لهما. تقاضا میکنم دقت بفرمایید، زده اینی که لا ثالث لهما. وقتی ثابت کردی الان روزه، یعنی شب نیست، یا اگر ثابت کردی شب نیست یعنی روزه. این زدینی که لا سال سلامه خاصیتش اینه، با اثبات یه طرف دیگری نفی میشه، با نفی دیگری اون طرف دوم با ثابت میشه، خاصیتش اینه. اینجا همینه، اینجا میفرماید اگر در این چنین وضعیتی شما برگشتی خدا میبخشد، خدا کریمه رحیمه، تو رو میبخشد. خب یعنی چی؟ یعنی اگر نمیبخشیدی مبغوض خدا بود، مورد بغض خدا بود و اون میشه حرام. این یه نکته. نکته دوم که خیلی دقیق تره، دقت بفرمایید، اینه که بعضی از فقها، تأکید میکنم بعض، این همه فقها قبول نکردن و مسئله جدی هم هست، بعضی از فقها فرمودن این شخص پس از ایلا وقتی که از این وضعیت برگشت و از قسم خودش رجوع کرد و با همسرش زندگی مسالمت آمیز و خوبی رو شروع کرد، این باید کفاره هم بده. عجب، حالا که توبه کرده، حالا که آدم شده، حالا که از اشتباهش برگرده، چرا دیگه تنبیهش میکنی؟ چرا داری روش کفاره بار میکنی؟ بعضی از فقها فرمودن به خاطر آیه 89 از سوره مبارکه مائده. من تقاضا میکنم همین الان اگر آیه میتونن قرآن رو اول ببینن، همینجا یا قرآن رو باز بکنه، این از رو گوششون اول آیه رو ببینن تا بعد یادداشت بکنه. در سوره مبارکه مائده آیه 89 اینطوری میفرماد: لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خدای تبارک و تعالی شما رو مؤاخذه نمیکنه اون موقعی که بدون قصد قسمی رو یاد کرده باشید. طرف بدون توجه مثلا فرض بفرمایید اثر عصبانیت یک قسم میخورده، قسم میخورم که تو رو فلان میکنم، قسم میخورم که فلان کار رو بکنم. این قسمی که خورد اثر یه عصبانیت مقطعی بود، یا ممکنه اثر اراده هزل باشه، شوخی باشه، جدی نبوده، قصد جدی نبوده. میفرماید در این چنین موارد که قسم از روی قصد جدی نبوده این اثری نداره و خدای متعال هم شما رو مؤاخذه نمیکنه. ادامه آیه خوب دقت بفرمایید: ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. لکن اون موقعی که قسم میخورید و این قسم از روی توجه و قصد قلبیه و با اراده جدیه، اینجا دیگه حساب کتاب فرق میکنه. اینجا باید پای این قسمتون بمونید. حق شکستن این قسم، مجاز به حنف این قسم دیگه نیستید. اگر این قسم قسم دوم رو حنف کردی و شکستی، باز کفاره بدی. کفاره چیه؟ فکفارته اطعام و عشرت مساکین. اگه قسمی خوردی با توجه، با قصد، با اراده جدی، بعد حنس کردی، باید کفاره بدی. کفاره چیه؟ یک یا ده مسکین رو اطعام بکنی، اونم از طعامه هایی که به طور متوسط خودت به زندگی و زن و بچه میدی. غذای متوسط زندگی زن و بچه چیه؟ از همون غذای متوسط باست 10 فقیر رو اطعام بکن. این یه گزینه. دو، او کسوتهم، یعنی که 10 فقیر رو لباس بپوشنی، به 10 فقیر لباس بدی. او تحریر و رقبت، یعنی که یه برده آزاد بکنی. برای حنس قسم که از سر توجه منعقد شده بوده یکی از این سه کفاره رو باست انجام بدی. بعد میفرماد فمن لم یجد، اگر کسی هیچ یک از این ستا رو نتونست انجام بده، نه پولی داشت که ده تا فقیر رو اطعام بکنه، نه پولی داشت که 10 تا فقیر رو لباس بپوشنه، و نه قدرت تحریر و رقبه داشت که دیگه به طریق اولا، اگر هیچ یک از این سه گزینه رو امکان نداشت و توانش رو نداشت، فصیام و ثلاثت ایام، با 3 روز به جاش روزه بگیره. این کفاره برای کسی که قسم با توجه خورده و بعد حنس کرده. خوب دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید. شاید مثال اینجاست، بعضی از فقها از این قسمت آیه برام بحث ما استفاده کردن. میفرماید ذالک، مشاران الی ذالک چیه؟ همین سه تا گزینه، همین سه گزینه که کفاره شد. ذالک کفارت، ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم. این کفاره قسم های شماست زمانی که به اون سوگند خورده باشید. خب بیام اینجا، این آقایی که ایلا کرده مگه سوگند نخورده؟ بله. بعد از سوگندش مگه حنس نکرده؟ های آیه مطلق دیگه، اطلاق داره. میفرماد ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم. هر وقت قسم بخوری و قسمت با توجه و قصد بوده باشه و بعد حنس کردی، با تنبیه بشی، کفاره بدی. اینم کفارش. خب اینجا هم همینه، ما نهنفی هم همینه. در اینجا این مرد خشن بد اخلاق به هر دلیل با توجه قسم خورده، قسم به ترک وطی همسر تا 4 ماه، و بعد از او حنس کرده. حالا نوبت اینه که بر اساس این آیه به چیکار بکنه؟ کفاره بده. بعضی از فقها با استناد به این آیه گفتن اگر گزینه اول رو انتخاب کرد و برگشت، البته خدا میبخشش، یعنی او عقوبت دیگه ازش برداشته میشه، ولی این جریمه سر جاش هست، این تنبیه سر جاش هست. این فتوای بعضی از فقها هاست که البته یه تعدادی قبول دارن. در نقطه مقابل بعض از آن قبول نداره که ما هم قبول نکردیم. حالا ردش ادامه آیه است. من اصلا همینجا ردش هم عرض بکنم که دیدگاه خودمونه. در ادامه آیه چی میفرماد؟ آنی که آیه قرآن جلو چشمشون است، در ادامه آیه میفرماد وحفظوا ایمانکم، همون آیه سوره مائده آیه 89 فرماد وحفظوا ایمانکم. بعد از این که تأکید میکنه اگر قسم هاتون رو شکستید باید کفاره بدید و کفارتون هم یکی از اون سه گزینه هست، در انتهای آیه تأکید میکنه، توصیه میکنه که مراقب قسم هاتون باشید، یا قسم نخورید یا اگر قسم خوردید و با توجه بود وحفظو، صیغه امره وحفظو، باید قسمتون حفظ بکنید. وحفظو یعنی چی؟ یعنی حق حنس نداری. خب این آیه برای جاییست که توصیه به حفظ قسم کرده و از حنسش گویا نهی کرده، در حالی که آیه محل بحث ما اصلا این مد رو تشویق به حنس میکنه. کجا تشویق به حنس کرده؟ احسن، درود بر شما. بله، فئن فاو. پس ما نمیتونیم از این آیه سوره مائده برای اون آیه سوره بقره استفاده بکنیم. بنده با این قول دوم موافقم که در حنس قسم ایلا واقعا فقط همون بحث غفور رحیم هست، خدای تبارک و تعالی تشویق کرده و هیچ کفاره ای هم وجود نداره. یادداشت بفرمایید آقا. تا کجا نوشته آقا وسجی؟ بله احسن. خب بیا سر خط. حال اگر مردی گزینه اول را انتخاب کرد و از سوگند خود برگشت، یعنی اینو توبه کردن، از سوگند خود برگشت، گفت آقا من اشتباه کردم، من غلط کردم، باری کلا به اون مردایی که تو زندگی راه غلط کردن رو برای خودشون باز گذاشتن، آن باری کلا اینا هنر حفظ زندگی رو دارن. یه وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی فرمود چی گفته که حرف مرد یکیه؟ حرف مرد دوتایه و حرف دومیش برای اونجاست که وقتی اشتباه کرد بگه من اشتباه کردم، مثلا غلط کردم. نفستو تنبیه کن، نفستو تنبیه کن، بگو غلط کردم تا اولا زندگی تو رو از تلاطم نجات بده و حفظ بکنی، سنن گوش خود تو گرفته باشی، این گوش نه گوش هوای نفس رو گرفته باشی دیگه اشتباه تکرار نکنی. این غلط کردم ها خیلی برکات داره، خدا میدونه. همون قصه تکبر دیگه که تو بحث تفسیرمون الحمدلله داریم این بحث رو مرور میکنیم، واقعا به اینایی که جرأت گفتن غلط کردن ندارن واقعا ریشه در همون رذیله تکبر ها. حالا البته ما توصیمون اینست که همه جا به همین صراحت بگیم، چون ممکنه که سوء استفاده اتفاق بوده. حالا مترادف بشم آدم استفاده بکنه مثلا تو عمل که این مسئله کنترل بشه، حالا بماند. غرض این که اگر مرد این گزینه اول رو انتخاب کرد و از سوگند خود برگشت طبق وعده الهی مورد غفران و رحمت الهی واقع می شود و شکستن این سوگند، برو داخل پرانتز، با توجه به این که ما این سوگند را محقق شده فرض کردیم، پرانتز بسته، پرانتز بسته، گناهی ندارد ببینید آقا، اگر بنده این دیدگاه را قبول نکردم، برای اینه شکستن این سوگند گناهی نه تنها گناهی نداره، بلکه آیه حتی تشویق میکنه که سوگند رو بشکنید، این قسم رو بشکنید، در حالی است که اون سوره مائده آیه 89 داره ما رو نهی میکنه از شکستن اون سوگند، دستور میده، امر میکنه وحفظو ایمانکم. آیه 89 مائده کجا؟ آیه 226 سوره بقره کجا؟ واقعا اینا دو فضای متفاوت دارن. ما نمیتونیم این دیدگاه رو بپذیریم که مرد اگر توبه کرد، اشتباه کرد، برگشت و خواست جبران بکنه، معتقد بشیم این باز جریمه هم بشه، کفاره هم بده. ما اینا قبول نداریم. بله، گناهی ندارد و مورد رضای الهی است. بیا سر خط. البته لا یخفا که تعبیر غفور و رحیم دلالت دارد بر حرمت تکلیفی ایلاه. یا سرخط، چرا که کاشف از آن است که اگر شخص فیع نداشته باشد این رجوع نکند، اگر شخص فیع نداشته باشد و از سوگندش بر نگردد مشمول غفران و رحمت الهی نیست، که این قهرن دلالت بر حرمت آن فعل می کند. خب پس اگر بر نگرده قطعا این کار حرامه، البته به شرط اینکه طلاق هم نده ها، دقت داشته باشید صورت مسئله و خلط نکنید، چون یه وقت هست بالاخره تا اون مدتی که شارع مقدس این فرصت رو برش انتخاب کرده و در اختیارش گذاشته، بعد میاد دیگه زن رو طلاق میده. خب بالاخره طلاق چیزی که خدای متعال اونو دوست نداره، ولی بالاخره یه راه حل شرعی شد، تمام شد، یعنی این زندگی و این عویسه دیگه کلن بسته میشه. ولی اگه طلاق نده، فیع هم نکنه، اینجاست که این عدم فیع و عدم رجوع با فرض عدم طلاق قطعا حرمت تکلیفی داره. این بحث حکم تکلیفیش. بریم سراغ اون بحث فرض عرض به خدمت شما کفارش، حکم وضعی به اصطلاح. بیا سر خط. و اما نسبت به حنس قسم، در اینجا هر چند که مورد رضای الهی است، یعنی این حنس، این شکستن قسم مورد رضای الهی است، اصلا خدا خودش داره تشویق میکنه که این کار رو بکنید، و گناهی ندارد، این حنس نه تنها بده، بد نیست، خوبه و خدا تشویقم کرده و فرموده گناهی هم نداره، لکن مشهور فقهای شیعه و حتی اهل سنت قائل شده اند در این حال که حرمت برداشته می شود، و گناهی ندارد، لکن عند الحنس کفاره بر زوج مترتب است. امیدوارم رفقا پا به پای بنده حرکت کرده باشه. دقت میکنید چه عرض میکنیم؟ گرفتید بس رو تا اینجا انشالله. ببینید یه آقایی که ایلاء کرده، قسم خورده به ترک وطی همسرش به مدت 4 ماه و بیشتر، شارع مقدس در این آیه کریمه، خدای متعال در این آیه کریمه اونو مخیر بین دو گزینه میکنه، میگه یا طلاقش بده و خلاصش کن، یا برگرد و یه زندگی مسالمت آمیزی رو باش داشته باش. حالا اگه طلاقش داده که هیچ، صورت مسئله پاک میشه و دیگه بحثی هم نداریم، ولی اگه برگشتی خدا میبخشه. معلومش که اگر بر نمیگشتی و به همون وضعیت میموندی و کار رو ادامه میدادی کار حرام بود، حالا که برگشتی دیگه خدا تو رو بخشید. در این حال که این برگشت کار خوبیه، خدا هم توصیه کرده، دوست داره، گناهی هم نداره، ولی مشهور رفقا فرمودن این آقا باز کفاره هم بده. چرا باز کفاره بده؟ یادداشت بفرمایید، مستند این فتوا عموم آیه 89 از سوره مبارکه مائده می باشد. خب آدرس آیه در اختیارتون است، من یه مقدار آیه رو سریع‌تر می‌خونم. رفقا اگه جای جا موندن از قرآن ان شاءالله حتما استنساخ بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. او قسمهایی رو که الکی بود و جدی نبوده خدا میبخشه، با اونا کاری نداره. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن او قسمهایتون که دیگه جدی و با اراده و با تصمیم قاطعه، اونا دیگه حسابش فرق میکنه، اونا رو دیگه حق ندارید حنس بکنید. اگر حنس کردید کفاره داره. فکفارتهو، حالا این قسمت آیه رو میتونید 3 نقطه بذارید چون تو شاد مثالمون دخالت نداره. فکفارتهو 3 نقطه: اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد فصیام و 3 ایام. تا اینجا 3 نقطه، ادامه شاد داشت کن. ذالکه کفارتو ایمانکم اذا حلفتم. ادامش هم یادش بفرمایید چون ادامش هم به درد کار خود ما میخوره. ادامش: واحفظوا ایمانکم. خب شاد مثال کجاست؟ همین تیکی آخر: ذالکه کفارت و ایمانکم اذا حلفتم. در این آیه چی میفرماید؟ میفرماید ذالک، او 3 تنبیهی که گفتیم، او 3 گزینهی که گفتیم، یا 10 اطعام، یا 10 لباس، یا تحریر و رقبه، این 3 گزینه کفاره قسمهای شماست برای زمانی که حلفتم، اون موقعی که اونها رو قسم خورده باشید و بعد حنس بکنید. خب این آیه مطلقه، عمومیت داره، چون عامش شامل ما نهنفی هم میشه، چون در اینجا این آقایی که ایلا کرده خب قسم خورده، بعد از قسم هم که الان فعی کرده یعنی رجوع کرده، در واقع قسم رو حنس کرده، پس باید بر اساس ظاهر این آیه کریمه بره این کفاره ها رو انجام بده، مرد اون کفاره رو پرداخت بکنه. بله، بیا سر خط. همانطوری که ملاحظه می فرمایید، بر اساس ظاهر این آیه کریمه اگر کسی قسم بخورد و سپس آن را حنس بکند باید کفاره پرداخت بکند. فلذا به همین ترتیب و بر اساس همین آیه کریمه در ما نحن فی هم این شخصی که در ایلاء قسم به ترک وطی همسرش خورده و سپس آن را حنس کرده است، بر او لازم است که کفاره مذکور را پرداخت کند. بیا سر خط. لکن به نظر ما خیر، این فتوای مشهور پذیرفتنی نیست و ما معتقدیم که در ایلا اگر مرد رجوع را انتخاب کرد کفاره این به ذمه او نیست. یا سر خط. به دلیل آن که دلیل ما این مختار خود ماست، عنایت داشته باشید. به دلیل آن که در آیه 89 از سوره مبارکه مائده در ادامه آن فرموده است واحفظوا ایمانکم که از این قسمت آیه استفاده می شود حکم مذکور در آیه کریمه برای جایی است که شارع مقدس نه تنها راضی به حنس آن قسم نبوده بلکه حتی امر به حفظ آن قسم کرده است. برو داخل پرانتز. حکم در آیه کریمه مربوط به این چنین فضایی است. پرانتز بسته. ادامه بعد پرانتز. در حالی که در ما نحن فی و آیه محل بحث ما، یعنی آیه 226 از سوره بقره، خدای تبارک و تعالی در فرض ایلا مرد را تشویق و ترغیب به حنس قسمش می کند. آنجایی که فرمود فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یه سرخط خلاصیم که بر اساس این مبنا آیه 89 مائده اجنبی از ما نحن فی، داخل پرانتز 226 بقره پرانتز بسته، می باشد. بیا سر خط این رو هم جنبندی بکنیم و دیگه انشالله ادامه بس باشه برای فردا. بیا سر خط. علا ای حال مقصود مرحوم صاحب جواهر این است که بر اساس حکم ایلا با لحاظ آیه کریمه مذکور که قید تربص اربعه اشهر آمده است، تا چهار ماه فی نفسه، این فی نفسه رو زیرش رو خط بکشید، اشاره داره به اون نکته‌ای که عرض کردیم، فی نفس ترکوت اشکال ندارد، ولی پس از آن قهرن جایز نخواهد بود. خب الحمدلله خدا را شکر اولین دلیل برای اثبات و مدعا من فرمایشات مرحوم صاحب جواهر بود که به لطف خود همین تا همینجا عرض کردیم و دیگه به پایان رسید. سر خط فقط یک کلمه بنویسید و فیه اشکالون، که دیگه باشه برای فردا انشالله. و فیه اشکالون، مرحوم صاحب جواهر برای اثبات جواز ترکوت تا قبل از چهار ماه و اثبات و حرمتش برای بعد از چهار ماه به این آیه ایلا و به این مسئله ایلا به این روشایی که عرض کردیم استشهاد کرد، استدلال کرد، ولی ما قبول نداریم. در این سبک استدلال ما نقضی داریم که انشاءالله جلسه آینده انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از این که وارد بحث تفسیرمون بشین، چلا به فضل خدا به لطف امام زمان علیه السلام با توجه به عقب نشینی اذان مغرب ما از فردا آقا یه ربع درس رو چلا به عقب نشینی خواهیم داشت، یعنی از ساعت 4:15 شروع خواهیم کرد. ببینید الان تا ما بسم الله بگیم وقت تفسیرمون تموم شده. حالا امروز هم سه‌شنبه بازار بود، رفقات لابد تو سه‌شنبه بازار گیر کردن، بعضی با تأخیر اومدن، اشکال نداره، ولی از فردا انشالله رأس 4:15 ماشاءالله به لطف خدا شروع خواهیم کرد. برای اون بحث جلسات هفتگی سیاسی بصیرتی هم حالا برنامه تنظیم شده، قطعی که بشه انشالله فردا خدمت رفقا عرض میکنیم که روز جمعه انشالله برگزار میشه. یه صلوات بفرستید.